همچنان ما از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با شما هستیم. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اون میتونید به کانال ها و صفحه های مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه بکنید. لطفا ما رو در پیام رسان های ایرانی بله و سروش هم دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید. دوستان، سامانه پیامکی ما رو هم که از یاد نبردید 30010 35 است. شما دوستان میتونید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو به این سامانه ارسال بکنید تا همکاران خوب ما در گروه برنامه سازی شبکه گفتگو بتونن از این نقطه نظرات شما استفاده بکنن و گامی بلند بردارن در بهبود کیفیت برنامه ها. سامانه 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها هست و سایت شبکه رادیوی گفتگو هم www.radiogoftegu.ir. شما هر روز میتونید صدای ما رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید. و اما اگه یه وقتی شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، هم میتونید به سرعت به تارنمای شبکه ما به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه بکنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی کامل داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظرتون رو درباره برنامه به اشتراک بذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد بکنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی همراه، بله یک رادیوی همراه همراه شما باشه. سایت ما هم به آدرس www.radiogoftegu.ir رو هم فراموش نکنید. ما همچنان با شما هستیم دوستان عزیز. ساعت 19:02 است. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. دوستان عزیز شنونده، خیلی خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. خب، به اتفاق شما دوستان عزیز قرار هست به مدت 1 ساعت و 56 دقیقه سیاست ایرانی رو بشنویم.
اون چشم تیزبین و روشنبین بدون اینکه درس سیاست در جای خونده باشد از خدای متعال الهام گرفت. این یعنی جهت دادن، یعنی یاد دادن که چه کار کنید، کدوم طرف برید، کجا را نشانه بگیرید. اینه به ما یاد داد.
سیاست ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. برنامه سیاست ایرانی رو میبینید و میشنوید. یک مجله مختص دوستداران علوم سیاسی است. ما در سیاست ایرانی درباره سیاست حرف می‌زنیم، درباره تاریخ سیاسی حرف می‌زنیم، درباره اقتصاد سیاسی و البته جریان شناسی فرهنگی. اساتید و روزنامه‌نگاران مختلفی اینجا حضور دارن به عنوان رؤسای در واقع میزه‌های تخصصی مواردی که ذکر کردم. تلاش می‌کنن تا با حضور مهمانانشون که از اساتید دانشگاه هستند موضوعات رو به صورت فرامتنی مورد توجه قرار بدن. خب، برنامه ما هم از رادیو گفتگو پخش میشه پنجشنبه ساعت 19 و تکرارش هم جمعه ها همین ساعت و هم از تلویزیون به صورت تصویری پخش میشه. امیدوارم که این قسمت هایی که از این برنامه دیدید و شنیدید رضایت شما رو جلب کرده باشه. خب، به قسمت دیگری از برنامه سیاست ایرانی رسیدیم. دعوت میکنم که توجه بفرمایید به 4 میزی که امروز شنونده و بیننده اون خواهید بود. بریم ببینیم. اینجا یک ایستگاه برای توقف، توقفی کوتاه در کنار سیاست و هر چی که به سیاست مربوطه، البته از نوع ایرانیش.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو، برنامه سیاست ایرانی، میز اقتصاد. محمد حسین علی اکبری هستم در خدمت شما همراهان گرامی. در برنامه امروزمون خدمت آقای مصطفی ظاهری هستیم با موضوع برنامه هفتم توسعه. آقای ظاهری خوش آمدید.
سلام، روز شما بخیر باشه. منم خدمت همه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. انشالله که سالم و سلامت باشن.
سلامت باشین. ما در برنامه‌های گذشته به موضوع چالش‌ها و راهکارها و لایحه دولت و ضعف‌ها و قدرت‌های لایحه برنامه هفتم پرداختیم. گزارش کمیسیون تلفیق الان اومده بیرون، بالاخره یه سری نقدهایی هم به این گزارش وارده. می‌خواستیم حالا یه ذره جزئی‌تر به این موضوع بپردازیم که گزارشی که کمیسیون تلفیق برنامه هفتم اومده و حالا یه ترکیبی از نمایندگان مجلس در این کمیسیون حضور داشتن و اینکه حالا این گزارش رو تهیه و تدوین کردن، می‌خواستیم نظرتون رو در مورد این گزارش بگید. اون ما در مورد چالش‌ها و راهکارهای لایحه دولت صحبت کردیم و الان می‌خوایم به موضوع مجلس بپردازیم. اینکه این برنامه هفتم اومد توی مجلس و بالاخره دستخوش یه سری تغییراتی شده، این تغییرات مثبت بوده، منفی بوده، آیا از اون اهداف در نظر گرفته شده دور شده، به اهداف نزدیک شده؟ می‌خواستیم در این مورد صحبت کنیم. نظرتون در مورد این گزارش کمیسیون تلفیق چیه؟
عرضم به حضور شما، بسم الله الرحمن الرحیم. لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده بود شامل 545 حکم بوده و این لایحه رفته در کمیسیون تلفیق و خروجی مصوبات کمیسیون تلفیق به 1008 حکم رسیده، یعنی عملا تقریبا دو برابر شده حجم لایحه، که حالا احکام خیلی زیادی به این لایحه اضافه شده. ولی با توجه به این که مقام معظم رهبری گفته بودن که ما پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت رو در این برنامه میخوایم، من صراحتا میتونم بگم که ما تو این برنامه بهش دست پیدا نمی کنیم متاسفانه، و خیلی از احکامی هم که اضافه شده با اون مسئله محوری هم که در سیاست های کلی برنامه هفته به توسعه تواصل مقام معظم رهبری ابلاغ شده همخوانی نداره.
میشه یه ذره جزئی تر در این مورد به بینندگان و شنوندگانمون توضیح بدید که دقیقا توی کدوم بخش ها این ضعف ها وجود داره؟
عرضم به حضور شما که بذاریم ما اول بریم سراغ اهداف کمی که تو برنامه اومده.
بله.
یه سری اهدافی رو مشخص شده و ما میخوام ببینیم که این اهدافی که مشخص شده چقدر اجرا شده تا به حال، چه تفاوتی این اهداف داره، ببخشید آیا قابلیت اجرا داره این اهداف تو برنامه ششم توسعه به چه صورت بوده، ما چجوری اصلا چقدرش بهش دست پیدا کردیم. خیلی چراغ روشن، چراغیه بر ما. ناکنین رشد اقتصادی تو برنامه ششم توسعه اومده 8%، تو مصوبه کمیسیون تلفیق هم اومده 8%، در حالی که رشد سالیانش تو برنامه ششم توسعه منفی 0.5% بوده.
بله.
رشد اشتغال توی برنامه ششم اومده 3.4%، توی هدف متناظر این رشد اشتغال توی کمیسیون تلفیق اومده 3.5% سالیانه معادل 1,000,000 شغل، در حالی که ما از اون 3.4% که تو برنامه ششم بود به کلا 0.8% دست پیدا کردیم.
بله.
متوسط نرخ تورم تو برنامه ششم توسعه 8.8 بود، اینجا رسوندن تو سال پایانی برنامه به 9.5، در حالی که متوسط نرخ تورم تو برنامه ششم توسعه طبق آمار بانک مرکزی 35.5 بوده.
ما میخوام ببینیم پس در واقع ما آمال آرزوهامونو داریم توی برنامه همینیم.
آره دیگه، اینا آمال آرزوه. حالا باید ببینیم که واسه این آمال آرزو یا مثلا رشد نقدینگی، حالا بازی خورده نزدیکتره، ولی میخوام بهتون بگم که این آمال آرزوها رو من آوردم، حالا یه سه چهار تا دیگه هست که ازش میگذرم که شامل رشد نقدینگی و رشد صادرات غیر نفتی و رشد بهره‌وری و اینا هست، که من دارم میگم که خب این آمال و آرزو، یا حالا بگیم که خیلی شیکتر اگه بخوایم بگیم اینا قله هستش که تو برنامه توسعه هفتم دیده شده. حالا واسه این که به این قله برسیم چه باید بکنیم؟ آیا این چه باید بکنیم تو برنامه هفتم توسعه اومده، اون چیزی که دولت داده، اون چیزی که توسط مجلس اصلاح شده بهش اضافه شده، من چنین چیزی رو نمی‌بینم. عرضم به حضور شما که همین ندیدن‌ها باعث میشه که می‌بینیم که توی گزارش ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه می‌بینیم که میزان تحققش 9%.
در واقع شما میگید که مسیر مهمتر از مقصده.
بله. اصلا این مسیری که شما ندونین به اون مقصده جفتش الزامه، مقصد شما که حتما باید بدونین، ولی اینکه شما تا زمانی که مسیری درستی نداشته باشی، مرکب درستی نداشته باشی، نمیتونی به اون مسیر برسین. حالا یه فاجعه‌ای که ما توی لایحه توی مصوبه کمیسیون تلفیق شاهدیم این هستش که ما یه سری نقدایی رو به لایحه داشتیم و اینجا اومده بدتر شده. یعنی به جای اینکه مجلس محترم بیاد اون ضعف‌ها رو پوشش بده، چیزایی رو مصوب کرده که می‌بینی که اصلا قابل تحقق نیست. چرا؟ به هر حال وقتی که شما تکالیفی رو به دولت میدین، این تکالیف بار اقتصادی داره، بار مالی داره. شما داری به دولت مثلا تکلیف میکنی که فلان کار رو انجام بده، فلان جا فلان هزینه رو پرداخت کنه، که حالا من میارم تک تکش رو توی این برنامه. خب اینجا نیاز داره که دولت بخواد بیاد از منابعی این هزینه ها رو صورت بده. آیا این منابع رو ما دیدیم؟ نه تنها در لایحه این منابع دیده نشده، بلکه حتی یک سری از منابع مهمی که در لایحه وجود داشت مجلس اونا رو حذف کرده. یعنی دولت یه سری احکامی رو، تکالیفی رو برای خودش تو لایحه دیده بوده و متناظرش اومده بوده، درآمدی رو هم متصور شده بوده که بخواد اون منابع رو هزینه کنه و مجلس محترم اومد خیلی از اون درآمدها رو حذف کرد، که حالا این باعث میشه که ما به این نتیجه برسیم که این اهدافی که توی لایحه در مجموع هست غیر واقع بینانه است. عرضم به حضور شما که من اومدم یه جدولی رو آماده کردم که کمیسیون تلفیق چه احکامی که بار مالی جدید داره رو به دولت تکلیف کرده.
بله،
من خلاصه وار میگم، میخوام این که داریم میگیم که این بار مالی رو جدید رو به دولت تکلیف کرده به معنی بد بودنش نیست.
درسته.
به این معنی هستش که ما میگیم که اگر شما، من به شما میگم که فرضاً شما برین یک کیلو گوجه بخرید، الان یک کیلو گوجه هست مثلا کیلو 20,000 تومان، شما اگه تو جیبتون 5 تومان داشته باشه نمیتونین برین یک کیلو گوجه بخرید.
درسته.
آره، ما به یک کیلو گوجه نیازمندیم، ولی آیا به اندازه یک کیلو گوجه میریم کار میکنیم 20,000 تومانه رو در میاریم که شما برین یک کیلو گوجه بخری؟ اینجا اگر اون طرف دوم، طرف متناظرش تو درآمدهای ما وجود داشته باشه، ما میگیم که این حکم، این تکلیف واقع بینانه است. اگر وجود نداشته باشه میگیم که آی مجلس، الان هنوز این مصوبه داخل صحنه داره بررسی میشه، هنوز جا داره که به برگشتش بدی به کمیسیون تلفیق و اونجا بیای اینو اصلاح کنی، بیا این منابع رو با مصارفت متناظر کن.
این یه موضوعی هستش به زمانی که حالا میگید که این هزینه زای برای دولت، الان دولت بالاخره با یه سری کسری بودجه مواجه هستش. آجه. و زمانی که این اتفاق بیفته و کسی بودجه بیشتری به دولت تحمیل بله. بشه، آثار تورمی داره. بله، یعنی این دوباره با همون اهداف تورم تک رقمی که توی برنامه هستش ممکنه یه ذره تناقض داشته
بله.
باشه.
100% هم تورم میاره، بعد فردا مثلا یه نکته میخوام به خدمتتون عرض کنم، شما دچار مسئله تورم میشی، بعد تورم باعث میشه قیمت ارز افزایش پیدا میکنه، دوباره همون قیمت افزایش قیمت ارز باعث میشه افزایش تورم پیدا میکنی، بعد میخوای جلوشو بگیری چیکار میکنی؟ میای رکود مصنوعی ایجاد میکنی، همین کاری که همین الان دولت محترم داره انجام میده. خب که حالا هم خوبه هم بده. این رکود مصنوعی باعث چی میشه؟ باعث این میشه که دست مردم پول نیست، دست
بخش
دست دست آره همون میخوام بگم که این یه چرخه است. سیاست رکود میخوای ایجاد کنی که تورم رو بیاری پایین، تورم هم میاد پایین، ولی چه اتفاقی میفته؟ سیاست رکود، سیاست رکودی که ایجاد میکنی باعث میشه که بازارت پول نیست، چرخش پول تو جامعت کم میشه. وقتی بازار پول نباشه، کسبه فروش نداشته باشن، تولید کننده ضرر میکنه، تولید کننده فروشش میاد پایین، تولید کننده بیاد فروشش پایین، مجبور میشه که دوباره تعدیل نیرو کنه میخوام بهتون بگم که حقوق پرسنل رو به اون اندازه، حقوق نیروی انسانی خودش رو به اون اندازه‌ای که باید ببره بالا نبره بالا، به دولت هم فشار بیاره که آقا من توانش رو ندارم بیشتر از این افزایش حقوق بدم. یعنی بعد از بعد باز دوباره تهش این میشه که قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکنه. میخوام بگم اینا یه چرخه است، شما یک نقطه رو که دستکاری میکنی کل این زنجیره دچار اختلال میشه. واسه همین اینطوری نیستش که ما بخوایم بگیم خب حالا چه اتفاقی افتاد، حالا افتاد دیگه، بخوایم ازش به راحتی بگذریم. همین افتاد هزار تا مصیبت دیگه داره و اون مصیبت ها با حرف و سخن به نتیجه نمیرسه. تو میدان و تو هر اتفاقی میفته، تحولات در میدانه، در میدانه که اتفاق میفته. الان میدان امروز ما این استش که مجلس محترم بیاد لایحه هفتم توسعه رو اصلاح کنه که بتونیم ما به این نتیجه برسیم که این واقع بینانه شده. حالا من داشتم اون نکته رو که خدمتتون عرض می‌کردم که چه احکامی رو، حالا من به صورت خلاصه آوردم احکامی که باعث بار مالی جدید میشه توسط دولت، از همین سلاسه ما شروع کنم. عرضم به حضور شما که تو قانون هفتم توسعه اومده که در سال اول برنامه نسبت به رشد 75% سهم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی اقدام و نسبت مذکور را در سالهای اجرای برنامه اعمال کنند. یعنی 75% بودجه صدا و سیما افزایش پیدا کنه. این 75% نیازمند این هستش که 11000 میلیارد تومان منابع جدید دولت بتونه از منابع خودش اختصاص بده. افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی اومده توی برنامه هفتم اومده. دولت مکلفه به صورت تدریجی سالانه 15% بودجه عمومی دولت رو به وزارت آموزش و پرورش، به سهم آموزش و پرورش اختصاص بده. همین الان این سهم چقدره؟ 10%. اعتباری که الان ما 10% داریم، یعنی میشه سهم آموزش پرورش میشه 200000 میلیارد تومان. وقتی میخواد برسه به 15% میشه 300000 میلیارد تومان. یعنی یه بار مالی 100000 میلیارد تومانی برای دولت داره که سال اول بعد 20000 میلیارد تومان، سال دوم 40000 میلیارد تومان و در سال پنجم بعد 100000 میلیارد تومان دولت برسونه بهش، که متاسفانه واسه اینم منبعی در نظر نگرفته مجلس. افزایش سهم قوه قضاییه اومده که این سهم اعتبارات این قوه در قانون برنامه ششم 2.9% بوده که 1.1% بهش اضافه بشه. همین باعث میشه که ما، من چیزی که حساب کردیم، 30000 میلیارد تومان به بار مالی به دولت اضافه بشه. الزام دستگاه به خرج 1% هزینه خود در امور فرهنگی، این یکی دیگه از تکالیفه. ببینید کنید، خب این تکالیفه میبینیم، خب شاید به صورت مجرد ما هر کدوم از اینا رو بررسی کنیم بگیم واقعا لازمه، ولیکن از کدوم
منابع؟
سوال اینجا اینه. خب این 1% هزینه که ما دستگاه ها باید بکنن واسه یه شرکت های دولتی میشه 20000 میلیارد تومان. هلی. این 20000 میلیارد تومان رو اون شرکت دولتی میاره کجا؟ جز هزینه های خودش. عملا 20000 میلیارد تومان از سود خودش داره کم میکنه.
درسته. بعد یه موضوعی ببینید، ما اگه بخوام به یک برنامه توسعه ایدئال برسیم و ظرفیت هامون رو بخوام اجرا کنیم، با ظرفیت های موجود ما باید برنامه رو بنویسیم یا نه؟ اون هدف گذاری که مد نظره و اون که ظرفیت هامونو بالا ببریم، این بین این دوتا خیلی فرقه. ما الان با ظرفیت های موجود بشینیم برنامه بنویسیم که خب همین وضعیتیه که در اقتصاد ایران شاهد هستیم. اگر نه، ما باید ظرفیت هامون رو بالا ببریم، اون یک ماجرای دیگه است که همین چیزیه که توی برنامه اتفاق افتاده. ما دقیقاً الان برای اینکه یه برنامه توسعه ایدئال داشته باشیم چیکار باید بکنیم؟
نکنید یک این که شما باید وضعیت موجود خودت رو ببینی. اگر می‌خوای وضعیت موجود خودت رو مطلوب کنی، باید برای اون برنامه بنویسی. نمیشه که شما برنامه‌ای واسه مطلوب شدن درآمد اقتصادی کشور نداشته باشی، بعد مثلا از اونور انتظار داشته باشه که هزینه بیشتری بکنی. وقتی ما صحبت از این میکنیم که میگیم که باید اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی جانمایی مجدد مبتنی بر نظم نوین جهانی بشود، برای چه این حرفو میزنیم؟ میگیم وقتی که این جانمایی به صورت درست صورت بگیره، باعث افزایش درآمدهای کشورمون میشه. و اگر فردا شما میخوای کشور خودت رو بودجه عمرانیت رو افزایش بدی، بخوای منابع جدیدی واسه هزینه کردن واسه توسعه کشور در نظر بگیری، اون ما به ازاش به وجود بیاد. خب ما نمیتونیم که اونجا اونو جانمایی نکنیم، بی هدف بریم جلو. خب بعد حالا مثلا میزنم، آقای رئیس جمهور محترم، وزیر محترم هم حالا هر از گاهی با وزیر با یک رئیس جمهوری دیدار داشته باشه، حتی یه پیمانی هم امضا کنن که آره مثلا مثال میزنم ما میزان تبادلات تجاری ما با فلان کشور اینقدر افزایش بده کنه. خب این اینقدر افزایش بده کنه بعد مبتنی بر یک برنامه‌ای باشه دیگه. اگر اون برنامه وجود نداشته باشه، برنامه عملیاتی وجود نداشته باشه و تیم اجرایی هم براش وجود نداشته باشه که بخواد پیگیری کنه که به اون هدف برسه، خود به خود این میشه که ما نمیتونیم این افزایش درآمدی رو داشته باشیم.
ما چقدر تحریم‌ها روی این موضوع اثرگذاره. ما می‌بینیم که بالاخره از مخصوصا از سال 97 به بعد شدت تحریم‌ها خیلی زیاد شد و خیلی از درآمدهای کشور رو تحت شعاع قرار داد و خیلی کم کرد. می‌خواست می‌بینیم به نتیجه نرسیدن برنامه‌های توسعه‌ای در کشور و همچنین کسی بودجه‌ای که اتفاق می‌افته چقدر به تحریم‌ها مربوطه.
این نکنین یه موقع ما برای اولین بار تحریم می‌شیم، خب میگیم خب ما با شرایط تحریم آشنایی نداریم، با شرایط تحریم آگاهی نداریم و مبتنی بر اون شرایط جدیدی که بر ما رخ داده ممکنه دچار ضعف و نقصان بشیم. ولی خب به حال ما تحریم موضوع جدیدی نیست تو کشور ما. حداقل ما به صورت 20 ساله به صورت جدی از اول انقلاب که با مسئله تحریم ما دچارش بودیم، ولی تو این 20 سال اخیر تحریم اقتصادی خب قوت خیلی بیشتری گرفته توسط غرب و موضوع جدیدی نیست برای ما. اگر موضوع جدید ما بود حرف شما کاملا درست بود، ولی سیاست گذار ما وقتی داره برنامه توسعه می نویسه با یک پیش‌فرض تحریم باید بیاد اونو بنویسه که واقع بینانه باشه. نمیتونه سیاست گذار ما بیاد یک برنامه توسعه رو، مثلا برنامه ششم توسعه رو نوشته سیاست گذار ما، امروز که مثلا ما گزارش داریم که 9% محقق شده، بعد سیاست گذار ما بیاد بگه که دیدی تحریم شدیم ما نتونستیم بهش برسیم. این عذر و بهانه غیر موجهه. چرا؟ چون ما به سیاست گذار میگیم مگر اون روزی که تو داشتی این سیاست رو مینوشتی، این برنامه رو مینوشتی، تحریم نبودیم، پس پیش‌فرض تحریم رو داشتی. تازه اتفاقا دولت محترم هم اون موقع میگفتش که من اومدم که بیام تحریم رو بردارم دیگه. حالا اگر اتفاقا اون موقع پس تحریم رو داشتیم، اگر برداشته میشد اتفاقا بهتری هم میفتاد، یعنی ما چهار تا گام جلوتر میفتیم. ولی این یک نکته مهمیه که بله، ما واسه این که جهش اقتصادی برسیم تحریم یک مانع جدیه برای ما. حال واسه این رفع مانع ما چه برنامه‌ای رو داریم؟ سیاستگزار نیومده بشینه اونجا بگه که من مانع دارم. سیاستگزار اومده اونجا نشسته بگه که من واسه رفع این مانع چه برنامه‌ای رو دارم. این یک مسئله ابرمسئله است واسه کشور من. من واسه حل این ابرمسئله چه برنامه‌ای رو دارم؟ اگر توجه کنین من توی نقدی که داشتم این بودش که گفته بودم که توی سیاست‌های لایه هفتم توسعه چه توسط دولت چه اون چیزی که تک کمیسیون تلفیق مصوب شده، ما این ضعف رو شاهدیم که برای افزایش توانمندی حاکمیت برای حل مسائل پیش روی خودش برنامه ای رو نداره. این درست. خب پس من میخوام حل مسئله کنم، برنامه هم ندارم که چجوری خودم رو تقویت کنم که این حل مسئله کنم. من امروز مثلا دچار بیماری سرماخوردگی شدم، میخوام حل مسئله کنم، ابزارش چیه؟ ابزارش اینکه برم پزشک، برم دارو تهیه کنم. خب ولی وقتی که این ابزار رو فلبداه نداشته باشم، این بیماری من تشدید میشه. حاکمیت در طول این سالها در حوزه‌های مختلف این ابزار خودش رو از دست داده. برنامه هفتم توسعه به عنوان یکی از مهمترین و استراتژیک ترین برنامه‌های کشور موظف بوده که احکامی رو در نظر بگیره که مجری با اجرای اون احکام باعث تقویت خود مجری بشه.
بسیار ممنونم آقای زاهری. ما در حد یک دقیقه اگه جمع‌بندی کنید صحبت‌ها رو ممنون میشم.
من نکته پایانی که میخوام خدمتتون عرض کنم این هستش که من معتقدم که ما به پیشرفت نمیرسیم مگر اینکه بخواهیم مردم رو دخیل کنیم در امورات جاری کشور. اگر توجه کنین ما تو زمانی که انتخابات ها برگزار میشه، تو زمانی که راهپیمایی ها صورت میگیره و مردم حضور پیدا میکنن، اولین حرفی که میزنیم میگیم حماسه سیاسی رخ داده. حماسه سیاسی ها توسط مردم شکل میگیره، نه دولت ها، حاکمیت ها. حماسه اقتصادی هم توسط مردم صورت میگیره. یک نکته مهمی که وجود داره، اگر ما میخواهیم به اون پیوست عدالتی که مقام معظم رهبری در سیاست های کلان خودش اعلام کرده بهش برسیم.